سلسله درس های برترین آرزو. خداشناسی. درس 9. بخش اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تا الان با هم بخشی از صفات ثبوتی و سلبی خداوند متعال رو بررسی کردیم، سیری که تا الان قدم به قدم با هم کتاب خداشناسی یعنی جلد سوم از مجموعه 7 جلدی معارف کاربردی رو طی کردیم این بود که ابتدا با 3 طریق، 3 روش مختلف اصل وجود خداوند متعال رو به اثبات رسوندیم. در مرحله بعد اومدیم تا خدا رو بهتر بشناسیم. گفتیم بهتر شناختن خداوند هم راه‌هایی داره، اون چیزی که اسلام در مرحله اول ما رو به اون دعوت کرده، اون چیزی که ما رو به سمت اون خونده، معرفت الله، شناخت درست خدا، اینکه انسان دریچه‌های قلبش رو باز کنه، دو چشم قلبش رو با استمداد و مدد الهی به روی حقایق باز کنه و حقایق عالم رو در آغوش بگیره. روایات ائمه علیهم السلام در این معنا گذشت. اما گفتیم اهمیت تهذیب نفس، اهمیت سلوک، اهمیت طهارت باطن هیچ وقت ما رو نباید از اهمیت استدلال‌های عقلی غافل کنه. ما ناچاریم که ذهن خودمون رو هم مجهز کنیم و شناخت نظری خودمون رو هم نسبت به خداوند تکمیل کنیم، چون انسانی که شناخت نظری خودش نسبت به خداوند متعال رو تکمیل نکرده باشه در مراحل سلوکی هم ممکنه دچار آفت و خطا بشه، در مسیر طهارت نفس هم ممکنه با مشکلات جدی مواجه شه. اگر بخوایم راجع به این مسئله صحبت کنیم، نه یک جلسه، نه یک ساعت، بلکه ساعت‌ها و جلسه‌ها میشه راجع به تأثیر علم و عمل و اثر متقابلی که پیشبرد هر کدوم بر دیگری میگذارن تأمل کنیم، حرف بزنیم و با هم نظرات رو به اشتراک بگذاریم. اما فعلا بحث رو همینجا متوقف میکنیم. بنای ما بر اختصار و بر بحث‌های فنی و تحلیلی نبوده و نیست. اون چیزی که الان یعنی در درس نهم میخواییم باش آشناشیم توحید ذاتی و صفاتی خداوند متعاله. بعد از اینکه صفات ثبوتی و سلبی خدا را از نظر گذروندیم، الان وقتشه که به یکی از مهمترین صفات خدا یعنی توحید خدا برسیم و ابعاد اون رو کنکاش کنیم. ما تا الان با برهان‌های اثبات خدا به این نتیجه رسیدیم که واجب الوجودی در عالم هست. اما یا یک واجب الوجود داریم یا ممکنه که عالم چند واجب الوجود داشته باشه؟ آیا واجب الوجود در عالم یک تاست یا نه؟ واجب الوجودهای هستند که امور عالم یا امور عوالم مختلف رو مدیریت و تدبیر می کنند. این مسئله از مسائل بسیار حساس عقاید بشری است. اگر ما نگاهی به تاریخ ادیان، تاریخ فرق و مذاهب داشته باشیم، ببینیم اصل وجود خدا چندان مورد شک و شبهه واقع نشده. با یک نگاه دقیق تر فلسفی شاید بتونیم بگیم که اصلا کسی تا الان نتونست به اصل واجب الوجود رو انکار کنه. همه به نوعی به موجود مستقل اعتقاد دارن، به موجود مستقل به ذات اعتقاد دارن، به موجودی که غنی است، فقیر نیست، در اصل وجودش محتاج نیست، بلکه سراسر دارایی و توانایی است اعتقاد دارن. اما در تشخیص مصادق، در اینکه موجود برتر واجب الوجود چیست، اختلاف بسیار جدی وجود داره. در اینکه واجب الوجود یکی است یا چند تاست، اختلاف خیلی گسترده است. اون شخصی که ماتریالیسته، عالم رو عالم ماده میدونه، همونطور که بارها این آیه رو عرض کردیم، شعارش اینه، ان هی الا حیاتنا الدنیا، هیچ چیز جز این زندگی دنیا در عالم وجود نداره. کسی که چنین اعتقادی داره در حقیقت به اندازه تک تک موجودات عالم قائل به واجب الوجود شده، یعنی هر ذره عالم رو واجب الوجود دونسته، برای واجب الوجود مصادیق زیادی میده، نه اینکه اصل واجب الوجود رو منکر بشه. بله ممکنه خیلی از ماتریالیست ها اصلا با این اصطلاحات آشنا نباشن، اصلا این فرض های فلسفی تو ذهنشون نیومده باشه، اما اگر بیایم مسئله رو براشون تبیین کنیم، واضح کنیم و روشن کنیم، اونها هم در جواب به ما میگن ماده واجب الوجوده، یعنی اصل واجب الوجود رو منکر نمیشن، مصداق واجب الوجود رو منکر میشن. مشرکین در ادامه درس میخونیم، مشرکین قریش خیلی هاشون اصل وجود خدا رو منکر نمی شدن، تعدد خدا رو قبول داشتن، یعنی می گفتن واجب الوجود در افق عالم ماده هم نیست، ماوراء ماده است، اما تکثر داره، یعنی با یک واجب الوجود مواجه نیستیم. بعضی از ادیان های شرقی که قائل به انرژی و نیروی انرژیگون در عالم هستند و معتقدن که اون انرژی و روح کائناتی که عالم رو تدبیر و مدیریت میکنه، اونها هم در مصداق واجب الوجود مشکل دارن، بلا اینکه اون انرژی رو واحد هم بدونن. راه بحث ما خیلی خیلی همواره، ما با استدلال های عقلی باید ببینیم آیا این چیزی که افراد میگن، اون چیزی که ماده رو واجب الوجود میدن، انرژی رو واجب الوجود میدن، محدود هستن یا خیر. چون گفتیم ممکن الوجود یعنی موجود محدود، واجب الوجود یعنی موجود نامحدود. هر کدوم از اینها اگر واقعا ماده نامحدود بود، یعنی ماده چیزی بود خلاف همه وجدان ها و گزارش های فیزیکی ما، یعنی هیچ نحو محدودیتی نداشت، هیچ اشکال نداره، شما اسم خدا رو عوض کردید، ما دعوا سر اسم نداریم، ما معتقدیم اگر کسی استدلال های ریاضی رو پیگیری کنه به موجود بی نهایت خواهد رسید. اگر هر کدوم از اون اسامی اسمی هستن صرفا برای اون موجود بی نهایت، دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای نمیمونه که مقصود ما یکی بوده، عباراتنا شتا و حسنک واحدو، حرف ما حرفای متعارضی بود اما مقصود ما از همه این حرفا چیز واحدی بود. بعد از ذکر این مقدمه این که به طول هم انجامید، وارد اصل مسئله توحید میشیم. توحید در زبان عربی یعنی یکی گرداندن، یکی دانستن. به جمع آوری قرآن در دوره خلفا، حالا با اختلافات تاریخی که اینجا وجود داره و بعداً متعرضش خواهیم شد، به جمع آوری قرآن، این که مصاحف مختلف قرآن رو، کتیبه های مختلفی که قرآن بر روش نوشته شده بود جمع کردن و کتاب واحد کردن، میگن توحید المصاحف یا توحید القرآن، یعنی قرآن ها یکی شد، یک کتاب واحد شد. توضیحات این مطلب در آینده میاد، میخوام این رو بگم که توحید به معنای یکی گرداندن استعمال میشه، به معنای یکی دانستن هم به کار میره، یعنی شما باید توحید داشته باشید، یعنی واجب الوجود رو یکی بدونید. به انسانی که در ساحت اعتقاد بعضی از صفات رو منحصر در واجب الوجود میدونه، میگن انسانی که عقیده به توحید داره، انسان موحد، یعنی انسانی که در ساحت اندیشه حقایق رو یکی کرده. اگر دقیق تر وارد بحث وحدت و توحید بشیم، میبینیم که وحدت و توحید دو جور در عالم قابل فرضه. یک وحدت و توحیدی هست که همه موجودات عالم دارن، همه موجودات عالم وحدت دارن، من خودم هستم، غیر از خودم نیستم، من این کتاب و صندلی نیستم، این کتاب صندلی نیست، این صندلی دیوار نیست، این دیوار فرش و موکت اتاق نیست، هر چیز خودشه، یعنی یک وحدتی داره. این معنا از وحدت مد نظر ما نیست، چون صفت هر موجوده، حکمای ما میگن وحدت و موجودیت مساوق همن، یعنی هر چیزی که موجود باشد وحدت هم به این معنا خواهد داشت، وحدت به این معنا از ویژگی موجود است، بنابراین صفت خاصی نیست که راجع به خدا بخوایم ازش حرف بزنیم. اون چیزی که بیشتر در بحث توحید، اصلا بحث اصلی ما در توحید راجبه اونه، انحصار و یکی بودن در ویژگی های خاصه. مثلا میگیم علی آقا از نظم در نظم یه دونه است، یعنی هیچ کدوم از بچه های کلاس در نظم به پای علی آقا نمیرسن. میگیم حسین در فوتبال یه دونه باشه، یعنی اصلا مثل حسین هیچ کس در فوتبال در پایه و سطح و کلاس کاری اون نمیرسه. وقتی از این مثال ها میزنیم میگیم تو کلاس فقط حسن خطاته، به این معنی نیست که بقیه خط نداشته باشن، به این معنی است که صفت خطاتی منحصر در اوست. اگر او رو خطات میدونیم باقی رو نمیتونیم خطات بدونیم، یعنی علی است که فقط به صورت حرفه‌ای و آکادمیک رفته و خطاتی رو یاد گرفته. حالا با این معنا وقتی صحبت از توحید خدا میکنیم، منظورمون اینه که خداوند در برخی از خصوصیات تنهاست و هیچ کس با اون در اون زمینه های خاص شریک نیست. واسه همین میتونیم توحید خدا رو به اقسام مختلفی تقسیم کنیم، بگیم خدا در علم توحید دارد، خدا در صفات توحید دارد، یعنی در قدرت خداوند هیچ شریکی ندارد، در علم هیچ شریکی نداره، در حیات هیچ شریکی نداره، بلکه در ذات هیچ شریکی نداره. وقتی میگیم توحید ذاتی، منظورمون اینه که صفت واجب الوجود بودن، ویژگی واجب الوجود بودن منحصر در خداوند متعاله. هیچ موجودی در عالم یارای این که متصف به صفت وحدت و واجب الوجود بودن بشه رو نداره. در مقابل این معنا از توحید، شرک قرار میگیره. همونطور که توحید علم، توحید صفاتی یعنی در قدرت، حیات و سایر صفات دیگه برای خدا میتونیم قائل بشیم، میتونیم برای خدا در اینها شریک قائل بشیم، یعنی بگیم غیر از خداوند کسی دیگری هم علم داره، در این صفات مخصوص خداوند افراد دیگر هم شریک هستن. اون وقتی که ما انسان مشرکی میشیم، مشرک در برابر موحده. انسان مشرک کسی است که برای خداوند در صفت وجوب وجود، یعنی در واجب الوجود بودن، در نامحدود بودن، در علم و حیات و قدرت داشتن شریک قائل میشه. تا الان ما تنها در دایره اصطلاحات سیر میکردیم، تا الان هنوز بحث استدلالی مطرح نکردیم، فقط و فقط وارد وادی اصطلاحات شدیم. از الان میخوایم وارد بحث‌های استدلالی بشیم. در کتاب میخونیم مهمترین نوع اصل کتاب توحید رو در دو محور بررسی کرده، توحید ذاتی و توحید صفاتی، برای هر کدوم هم استدلال‌های خاص خودش رو ذکر کرده. الان وارد توحید ذاتی میشیم. تو کتاب اومده مهمترین نوع توحید که پایه و اساس بقیه اقسام توحید است، توحید در وجوب وجود و بی‌نیازی و خالقیت است. در درس‌های گذشته دانستیم که خداوند همان موجودی است که از همه بی‌نیاز و غنی است و دیگران به او محتاجند و او را واجب الوجود و دیگران ممکن الوجود می‌باشند. اکنون سوال آن است که آیا فقط یک موجود بی‌نیاز و واجب الوجود در عالم هستی داریم که خالق همه چیز است و خود مخلوق چیزی نیست، یا چند موجود در این صفت با هم شریک می‌باشند؟ سیر بحث، سوال مشخص ما اینه که آیا یک واجب الوجود داریم یا چند واجب الوجود. ادعای ما اینه که اگر کسی برهان وجود و امکان، فقر و غنا رو درست لمس کرده باشه، اون ادعایی که در بحث برهان فقر و غنا تقریر کردیم با استفاده از اون روش ریاضی براش اثبات شده باشه، پاسخ به این مسئله براش روشن خواهد بود. میریم به سراغ کلید واجب الوجود بودن خداوند و از دل این کلید در بسته اتاق وحدت رو باز میکنیم. گفتیم واجب الوجود مساوی نامحدوده، یعنی از دل اثبات ممکن الوجود ها، این که ممکن الوجودی رو پیدا کردیم پل زدیم به وجود واجب الوجود، گفتیم نمیشه ممکن الوجودی باشه و واجب الوجودی نباشه، یعنی نمیشه موجود محدودی باشد اما موجود نامحدودی نباشد. هر جا که هر جا که محدودی بود حتما در پس اون نامحدودی هم هست که به اون محدود احاطه داره. خب میگیم آیا تصور میشه که ما دو موجود نامحدود داشته باشیم؟ خیر، نامحدود بودن خداوند ملازم با وحدت اونه، یعنی نمیشه که خداوند نامحدود باشه و ما دو موجود نامحدود در عرض هم دیگه داشته باشیم. نامحدود بودن ملازم یگانگیست. چرا؟ چون چطور دو چیز میشن؟ اینکه هر کدوم صفتی رو داشته باشن که دیگری نداشته باشه. در موجود اولی صفت الف باشه و موجود دومی از اون صفت الف خالی باشه، فاقد صفت الف باشه. دقت کنید، اگر دو موجود در تمام صفات با هم مشترک باشن، یعنی هیچ چیز نداشته باشه که الف داشته باشه ب نداشته باشه، هیچ چیز نباشه که ب نداشته باشه و الف داشته باشه، یعنی الف و ب وقتی صفاتشون رو لیست میکنیم عیناً مطابق هم باشن. اگر این طور باشه، یعنی صفات الف و ب عیناً مطابق هم دیگه باشه، اون وقت الف و ب دیگه فرقی با هم نخواهند داشت. فرق موجودات با هم اینه که یا درون ذاتشون چیزی باشه که در ذات دیگری نیست، یا عوارض خارجی اتفاقات بیرونی یک تغییر ایجاد کنن. هر دو فرض برای موجود نامحدود باطله، چون اولا از بیرون چیزی نیست که بخواد روی موجود نامحدود اثر بذاره، اون موجود نامحدوده، پس بیرون از خودش هم در بر گرفته. از اون ور هیچ چیز نیست که موجود الف بخواد نامحدود باشه داشته باشه، موجود ب نامحدود نداشته باشه، چون همین که صفت الف رو نداشته باشه یعنی نسبت به اون صفت محدوده و با فرض ما که نامحدود بود در تعارضه. دوباره مسئله رو بچینم. فرض ما این است که موجود الف و ب هر دو نامحدودن. میخوایم ببینیم آیا این فرض معقولیست یا خیر. میگیم ویژگی های الف رو لیست میکنیم، ویژگی های ب رو هم لیست میکنیم. چند حالت داره؟ یا اینکه یک صفاتی در یکی پیدا میکنیم که در دیگری نیست، یا اینکه نه، صفات عیناً تکرار میشن، در یکی شدیدتر در دیگری ضعیفتره، یعنی یک صفت همون صفت در دیگری است به نحو شدیدتر. از این دو حالت خارج نیست، یا عین همان همه صفات، این در از شد سه حالت به طور کلی، یا هر دو صفات هر دو لیست ما عین هم و مطابق همند، یا یکی ویژگی داره دیگری نداره و دیگری ویژگی داره که اون یکی نداره، یا اینکه نه، یکی همه اون ویژگی ها رو داره و بیشتر از اون ویژگی ها رو داره به نحو شدیدتر. حالا با این مقدمه میگیم اگر قرار بود همه صفاتشون عین هم باشه، همه لیست مطابق بر هم باشه، که اینا دیگه دو موجود نمیشن، اینا یه موجوده. پس در این فرض این که دو تا نامحدود داشته باشیم کاملا فرض غلطی است. این دو تا چیز خودشون شدن یک چیز، کاملا بر هم منطبقن. فرض دوم این بود که تو اولی یه چیز داشته باشیم که تو دومی نباشه، تو دومی یه چیز داشته باشیم که تو اولی نباشه. میگیم همین که هر کدوم از اینها یک صفتی رو فاقد باشند، در حقیقت اتفاقی که براشون افتاده چیه؟ اینه که نسبت به اون صفت محدود شدن، پس دیگه ما نامحدود نخواهند بود. فرض دیگه این بود که نه، یکی صفات بیشتری داشته باشه، صفات شدیدتری هم داشته باشه نسبت به اون یکی، که دیگه مشخص اون یکی دیگه نامحدود نخواهد بود، چون هم یک صفاتی رو نداره هم صفاتو به نحو ضعیف‌تر داده. دیگه خیلی راحته، میگیم اولی خداست و دومی ممکن الوجود، اولی واجب الوجود، دومی محدود و ممکن الوجود. فکر کنم هرچند که تخته در اختیار نیست، منتها بشه این مطلب رو یکم تعامل کنیم، برای خودمون خیلی راحت ترسیم کنیم که نمیشود موجودی نامحدود باشد و دوتا باشه، یعنی دو موجود نامحدود داشته باشیم، چون نامحدود بودن یک ویژگی است که اصلا امکان غیریت باقی نمیگذاره. این بیت از خواجه رضوان الله تعالی علیه رو زیاد خوندیم، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد. این عین اینجا اصطلاح عرفانی است، یعنی حقیقت همه اشیا رو پر کرد. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شد، خدایا از تو میخواییم و اسامید که ارکان حقیقت همه اشیا رو پر کردی. خداوند عظمتش، غیرتش، نامحدودیت الهی غیر در جهان نگذاشت، اجازه این که بخواد چیزی در مقابل او فرض بشود رو به ما نمیده. لاجرم عین جمله اشیا شد. واسه همین اوست که به همه احاطه داره. عین یعنی احاطه داشتن، یعنی همه اشیا محیطند، همه اشیا در دامنه احاطه او، خداوند به همه اشیا محیط است. با این نگاه مسئله توحید خداوند برای ما اینکه یک واجب وجود داشته باشیم خیلی واضح و شفاف میشه. در کتاب خلاصه دلیل بر توحید ذاتی در قالب دو تا استدلال خیلی روون اومده، چون بحث پراکنده شد، چون ممکنه که اصل مطلب از دست رفته باشه، من این رو از روی کتاب قرائت میکنم. تو کتاب تحت عنوان خلاصه دلیل بر توحید ذاتی اینطور اومده: بنابراین در قالب دو دلیل میتوان گفت، استدلال اول یعنی ما دو استدلال رو باید طی کنیم تا به نام، تا به یک تا بودن و شریک نداشتن واجب الوجود برسیم. استدلال اولمون اینه که خداوند بی نیاز و واجب الوجود است. این استدلال رو در درس پنجم کتاب ثابت کردیم. دو، هر بی نیاز و واجب الوجودی نامحدود است. تا اینجا نتیجه هاییست، تا الان استدلالاتیست که در درس های قبل مطرح شده. نتیجه این دو مقدمه اینه که پس خداوند نامحدود است. حالا این رو میگیریم، خداوند نامحدوده، باز به عنوان یک گزاره میاد تو ماشین تفکر ما، خودش میشه مقدمه یک استدلال دیگه. استدلال دوم اینه: خداوند نامحدود است. دو، هر نامحدودی یک تاس و شریک ندارد. نتیجه خداوند یک تاس و شریک ندارد. یک تایی خداوند در بینیازی و وجوب وجود را توحید ذاتی مینامند. تا الان با یکی از اقسام توحید که توحید ذاتی خداوند بود آشنا شدیم. پس نتیجه توحید ذاتی اینه که هیچ موجود مستقلی در عالم پیدا نمیشه. هر چیزی که در عالم هست و میشه به اون نام و اسم موجود رو گذاشت، در حقیقت آیه‌ای و نشانه‌ای از اوست. هیچ چیز در عالم مستقل نیست، همه در احاطه قدرت و در سلطنت خداوند متعال قرار دارن. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. این سوال سوالی نیست که در روز قیامت تازه پرسیده بشه، این سوالی است که حقیقت عالم هر روز در گوش ما این سوال رو پخش میکنه که حقیقت ملک عالم متعلق به کیست؟ برای خداوند واحد قهار، خدایی که یکتاست، غیرتش غیر در جهان نمیگذاره و بر همه موجودات قهر دارد، یعنی احاطه دارد، همه موجودات در تسلط او هستند. دومین نکته‌ای که میخواییم بگیریم دیگه، از الان به بعد بحث ما خیلی هموار میشه، توحید در ربوبیت خداست. تو کتاب اینطور مسئله مطرح شده، فرمودند: تا اینجا دانستیم که از جهت عقلی موجود بی نیاز و واجب الوجود یکی بیش نیست و اوست که خالق همه چیز است. یعنی اولا واجب الوجودی داریم و دوما یک واجب الوجود داریم. البته لفظ دوما غلطه، ثانیا یک واجب الوجود بیشتر نداریم. الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل. از سوی در درس های گذشته دانستیم که مخلوق همواره در دست قدرت خالق حقیقی است و هیچگاه از او جدا نمی شود. خالق او را خلق می کند و پس از خلقت در همه مراحل با اوست و امور او را تدبیر می کند. به تعبیر دیگر خالق همان رب است و رب همان خالق است. پس از توحید در خالقیت می توانیم به توحید در ربوبیت هم پی ببریم. چی می خواد بگه کتاب؟ میخواد بگه همونطور که ما در بحث‌های صفات ثبوتی خداوند به این نتیجه رسیدیم که ربوبیت خدا چیزی جز خلقت دائمی خدا نیست، گفتیم اگر دل صفت ربوبیت رو بشکافیم به صفت خالقیت میرسیم. ربوبیت چیزی جدای از خالقیت نیست. همونطور وقتی توحید در خالقیت رو پس اثبات کردیم، به تبع و در نتیجه توحید در ربوبیت هم اثبات خواهیم کرد. خب همونطور که در درس‌های گذشته گفتیم، همونطور که ربوبیت از خالقیت در میاد، الوهیت خداوند متعال هم از دل ربوبیت در میاد. پس اگر خالقیت توحید، خداوند در خالقیت توحید داشت، در ربوبیت توحید داره. و اگر در ربوبیت توحید داشت، یعنی فقط او بود که ربوبیت داشت، فقط اوست که پرستیدنی است. اگر یک موجود مستقل در عالم بیش نیست، همون یک موجود مستقل شایسته پرستیدنه. میخوایم کی رو بپرستیم؟ مگر موجودی در مقابل خدا هستش. و اینما تولدو فثمه وجه الله، روتون رو هر جا برگردونین آیات خدا رو میبینین. هیچ چیز خودنما نیست تو این عالم. ما توهم میکنیم که خودنماست. ما در خواب و خیالیم، الناس و نیامون، ما داریم اینها رو در خواب و خیال مستقل میبینیم. و تر الجبال تحسبها جامده، تو فکر میکنی این کوه اینقدر محکم نشسته، اینقدر میخکوب شده سر جای خودش، وجود مستقلی داره. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه اینها فانی هستند، هیچ ذره مستقل از خودشون ندارن. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلی است یا اولی الابصار. خداوند اگر دیده حقبینی باشه، اگر کسی باشد که به خطاب پیامبر گوش داده باشه، حضرت فرمودن موتو قبل ان تموتو، یعنی بگذاریم این روایت رو کنار اون روایت که فرمودن الناس و نیامون فعظاماتون تبهو، بمیرید قبل از اینکه بمیرانند شما رو. از اون ور میفرمایند مردم همه در خوابند مگر اینکه بمیرند و بیدارشند. یعنی مرگ بیداری است، چشم را به حقایق باز کردن است. پس حضرت دارن میفرمایند چشمتون رو به حقایق باز کنید قبل از اینکه به اجبار چشمتون به حقایق باز شه. اگر چشمش رو انسان به حقایق باز کنه، میبینه کی رو من بپرستم غیر او، به کی دل بدم به غیر از اون، چه چیزی در عالم ارزش این رو داره که در مقابل خدا قرار بگیره؟ مگر چیزی در واقعیت عالم در عدل خداوند قرار میگیره که حالا ما در ذهنمون اون رو شریک خدا قرار بدیم؟ بله، اگر موجودی بود در مقابل خداوند قابل فرض بود، قابل تصور بود، اون موقع اشکال نداشت، ما به اون هم دل میبستیم. اما هر موجودی که ما دل ببندیم بهش، مال، جاه، جنس مخالف، ثروت، مکنت، شهرت، اینها همه او رو به ما نشون میدن، همه به ما میگن به ما نگاه نکن. هیچ چیز دلبستنی نیست تو این عالم جز خود خداوند متعال. ائمه علیهم السلام افق ما رو حتی از این هم بالاتر میارن، میگن ولا، خطاب به خدا عرض میکنن، ولا وسیلت لنا الیک الا انت، خدایا ما به سمت تو هیچ وسیله جز خودت هم نداریم. مگر نماز وسیله نیست؟ مگر روزه وسیله نیست؟ مگر خمس و زکات و جهاد وسیله نیست؟ نه، نماز هم وقتی نمازه که خدا نما باشه، روزه هم وقتی روزه است که خدا نما باشه. کی از خوارج بیشتر نماز میخوند؟ کی از خوارج بیشتر قرآن میخوند؟ کی از خوارج بیشتر روزه میگرفت؟ دائما لب اهل بدعت و کسانی که در مقابل ولی خدا حضرت امیرالمومنین شمشیر کشیدن به قرآن مترنم بود، منتها قرآنی که از پس اون خدا رو نمیدیدن، نمازی که از پس اون خدا رو نمیدیدن، نماز موضوعیت پیدا میکرد براشون، به جای خدا پرست عبادت پرست شدن. خب انسان اگر به جای خدا پرستی عبادت پرستی داشته باشه، تهش به چی میرسه؟ بله نورانیت کسب میکنه، دلدادگی به نماز خوبه، منتها نماز بیا جای خدا رو برای ما بگیره؟ نه، ما اگر نماز هم میخونیم که باید بخونیم و با عشق هم باید بخونیم، برای اینه که دست ما رو میگیره، برای اینکه بهترین وسیله است به سمت خدا. اهل بیت علیهم السلام میخوان نماز رو به ما معرفی کنن، میگن نماز بخونیم چون خیلی چیز خوبی است؟ نه، میگن نماز بخونیم چون نماز معراج مؤمنه، چون شما رو عروج میده. مگه دلتون برای خدا تنگ نشده؟ اگر میخواید دلتنگیتون رو رفع کنید، اگر میخواید سر بزنید به عالم حقیقی، مرغ باغ ملکوت هم رو اگر میخونید، اگر میفهمین که اسیر خاک شدید، برای این بیاین نماز بخونین. پیامبر خدا موقع اذان که میشد به بلال مؤذنشون میگفتن ارحنا یا بلال، بلال من راحت کن، دلم گرفت، دلم برای خدا تنگ شده، میخوام نماز معراجم بشه، با معشوق خودم خلوت کنم. این رسمن پل زدن از ساحت نظر به ساحت عمله. یعنی وقتی که فهمیدیم نه با حرف، نه با تبعیت از غیر، نه با آیه و روایت، با حساب دو تا چارتای ریاضی، با فرمولهای دقیق منطقی که جز او پرستیدنی در عالم نیست، وقتش یه با خودمون خلوت کنیم. پس ما تا الان دل به کی داده بودیم؟ اگر دل به هر کسی غیر از خودش دادیم، در حقیقت خودمون رو داریم گول میزنیم، خلاف واقعیت‌های عالم عمل میکنیم. اینجا اهمیت عقاید و نقش اونتون چارچوب منطق لذت رو میتونیم با همه وجودمون لمس کنیم. ببینیم چقدر عمیق شدن در این مسائل، نه یک عمیق شدن عجیب و غریب، نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت وقت گذاشتن و فکر کردن راجع به ربط خود با خالق، اصلا خدایی هست یا نه، اگر هست نسبت اون با ما چیه، میتونه تمام مسیر زندگی ما رو عوض کنه. مشرکین قریش عقیدهشون در مورد خدا این نبود که چند واجب الوجود رو قبول داشته باشن. بله، شاید مشرکان زمان حضرت ابراهیم اینطور بودن که چند خدایی بودن، یعنی چند تا خدا رو قبول داشتن، چند واجب الوجود در عالم قبول داشتن. اما مشکل مشرکین قریش در خالقیت نبود. قرآن صریحاً میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگر از اونا بپرسی که چه کسی آسمان و زمین رو خلق کرده، حتما میگن خدا. خالق رو الله میدونن. اما مشکل اونها در ربوبیت بود. اونها میگفتن که خدا خلق کرده عالم رو مثل یک ساعت ساز، دیگه خودش با عالم کاری نداره، ساعت ساز وظیفه خودش رو محول میکنه به موتور، به باتری، به چرخ دنده ها، دیگه این ساعت ساز نیست که ساعت رو میچرخونه، این چرخ دنده و باتری و موتورن که ساعت رو میچرخونن. خدا هم کار رو واگذار کرده به ملائک، اونهان که دارن تدبیر عالم رو انجام میدن. خب گفتیم هر کس که مدبر است پرستیدنی است، هر ربی اله است. خب اینها ربن، این ملائک، پس ما اونها رو بپرستیم. این همه شمشیر کشی ها، خون دل خوردن ها، این همه ولی خدا، نه ولی خدا که آیت الله العظما، حجت الله الکبرا، وجود مقدس رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، تمام خون دلشون سر این مسئله است که چرا فکر میکنین خدا در خالقیت تموم شد. نه، خدا رو در همه ساحت زندگی ببینید، کاری رو به غیر از دست او نبینید، بدونید که همه چیز در مشیت و اراده و قدرت مطلقه اوست. باران به اذن او می آید، فرزند به اذن او به دنیا میاد، سعادت و شقاوت به دست اونه. سعادت و شقاوت در گروه مال نیست، در گروه منان نیست، در گروه منصب خانوادگی نیست. خیلی وقتها سوال می کنند، شاید جاش اینجا نباشه، من تا الان به ذهنم رسید که این رو عرض کنم، خیلی وقتا میپرسن که ما در محیط آلوده‌ای داریم تربیت میشیم، پدر و مادر ما اون شخصیت‌های ممتاز نیستند، پدر و مادر ما مثل فلان پدر و مادر شهید نیستن، مثل پدر و مادرهای جوانهای صدر اسلام نیستن. چیکار کنیم؟ چیکار کنیم که به سعادت برسیم؟ چیکار کنیم که مثل شهدا، مثل اولیای خدا خوب بشیم؟ پدر ما غیر پدر آقای بهجته، غیر پدر مرحوم آیت الله العظما بهجته، غیر پدر حضرت علامه طباطبایی است. در جواب باید بگیم همون خدایی که آقای بهجت رو آقای بهجت کرد، علامه طباطبایی رو علامه طباطبایی کرد، خدا همون خداست. دست خدا بسته نیست، اوست فقط که همه کار است. ید الله مغلوله شعار یهوده. مسلمون ها دست خدا رو در عالم باز میبینن، چون هیچ موجودی رو در عالم غیر خدا مستقل و قائم به ذات نمیدونن. در ذیل عنوان توحید ربوبی و نظم عالم قراره به یک نکته جدید اشاره کنیم. قراره بگیم که اگر کسی در عالم تأمل کنه، میتونه از وحدتی که در عالم هست، از زیبایی هایی که در عالم هست، پل بزنه به وحدت خالق اونها. مرحوم علامه طباطبایی عباراتی دارن، حیف اونها رو از رو نخونیم. ایشون میفرمایند اگر انسان با نهادی پاک و دلی آرام نگاهی به جهان هستی نماید، در هر گوشه و کنار آن آثار و دلایل وجود پاک آفریدگار را مشاهده خواهد کرد و از هر در و دیواری ثبوت این حقیقت را خواهد شنید. چه انسان در این جهان با هر چه روبرو می شود، یا پدیده ایست که خدا آن را آفریده، یا خاصیتی ایست که خدا در آن نهاده، یا نظامی ایست که به امر الهی در همه چیز جاری و حکم فرما گشته. آدمی نیز خود یکی از همان هاست و سراپایش به این حقیقت گواهی می دهد، زیرا نه هستی وی از خودش می باشد و نه خاصیت هایی که خود از خود بروز می دهد به اختیارش بسته است و نه برنامه زندگی را که از نخستین روز پیدایش پیش می گیرد به تدبیر خود وضع نموده است و نه می تواند این نظام را اتفاقی و تصادفی و از هم گسیخته فرض کند و نمی تواند هستی و نظام هستی خود را به محیطی که در آن به وجود آمده نسبت دهد، زیرا هستی محیط نام برده و نظامی هم که در آن حکومت می کند ساخته و پرداخته خود آن محیط نیست و از راه اتفاق و تصادف هم به وجود نیامده است. این است که انسان گریزی ندارد جز این که برای جهان آفرینش مبدعی اثبات کند که پدید آورنده اشیا و پرورش دهنده آنها می باشد. اوست که هر موجودی را هستی می بخشد و پس از آن در شاهراه بقا با نظام خاصی به سوی کمال مخصوص خودش هدایت می کند. هم خالقیت در اصل خلقت و هم خالقیت در مراحل بعدی، یعنی خالقیت آن به آن. و چون آفرینش اشیا را به همدیگر مرتبط و نظام واحدی در جهان می‌بیند، ناگریز قضاوت می‌نماید که مبدأ آفرینش و گرداننده نظامان یکی بیش نیست. همان مطلبی که در برهان نزد بهش اشاره کردیم، گفتیم اگر چشممون رو باز کنیم و بتونیم وحدتی رو در عالم پیدا کنیم، هماهنگی رو در عالم مشاهده کنیم، میتونیم بگیم دستی از بالا، یک دست این جهان رو مدیریت میکنه. مثال یک گالری رو زدیم، مثال نمایشگاه رو زدیم. میشه برای توضیح بیشتر به همون درس ها مشاهده رجوع کرد. مرحوم علامه طباطبایی دارن الان همون مطلب رو متذکر میشن. قرآن کریم میفرماید لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر جز خدای یگانه خدایانی در آسمان و زمین وجود داشتن، جهان خراب و تباه میشد. خود مرحوم علامه آیه رو اینطور توضیح میدن. توضیح: اگر خدایان چندی در جهان حکومت میکردند و چنان که بت پرستان میگویند هر بخش جهان را خدای جداگانه اداره میکرد و زمین و آسمان و دریا و جنگل هر کدام برای خود خدایی داشت، به واسطه اختلاف خدایان در هر جای جهان نظم جداگانه‌ای برقرار میشد و در این صورت ناگزیر کار جهان به فساد و تباهی می کشید. با این که می بینیم همه اجزای جهان با هم بستگی و هماهنگی کامل دارند و همگی یک دستگاه را تشکیل می دهند. بنابراین باید گفت که پروردگار و آفریننده جهان یکی بیش نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.